أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا بني إن الدنيا بحر عميق، قد غرق فيها عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان وشراعها التوكل. فرمود که کشتی در زندگانی دنیا تقوای الهی باید باشه که در درون آن ایمان با ایمان همراه باشه و اون بادبانش هم توکل، اون چیزی که روی کشتی میکشن و باد میوزد کشتی حرکت میکنه، توکل بر خدای متعال باشه که در واقع بادبان ما در مسیر زندگی با داشتن ایمان و تقوا، توکل به خدای متعال که تکیه به ذات اقدس الهی داشته باشیم، که همه اینها با قیمومت عقل است. قیم حل عقل، که اگر عقل در وجود انسان حاکم بشه، هم ایمان و هم تقوا و هم توکل، همه اینها با هم دیگه همراهی میکنه و باید جمع بشه تا انسان به فعالیت های موفق ایمانیش برسد. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در این قاعده شریف است، قاعده لا ضرر ولا ضرار، که بیان شد. در دو مورد دیگر هم غیر از مورد روایت سمنات ابن جندب آمده است. حالا به هر حال اگر اون دو مورد هم از جهت روایت خدشدار باشد، اما به هر حال این مورد دیگه قطعیه، باید این جمله رو بررسی کرد. یه بررسی در رابطه با ضرر و ضرار شده است که آیا این دو یک معنا داره یا دو تا معنا داره. خب از شد در روایات مختلف هر دو آمده است، منتها به نظر می رسد که در کاربردهای مختلفش یک نوع دقت بیشتری در معنای ضرار باشه، که حالا در لغت هم این رو مثلا گفتند و شواهدی هم در کاربردهای آیه‌ای و روایی دارد، و اون اونجایی است که ضرر عمدی واقع بشود. ضرر ایقاع و ایجاد ضرر است بر غیر، حالا چه عمدی و چه سهوی، چه غیر عمدی. اما ضرار عمدتاً به این صورت خلاصه استعمال شده، مخصوصاً در همین روایت سماره که یک برحال ضرر عمدی در کاره و حضرت هم طبق بعضی از نقلها فرمود انک رجل مزار. به هر حال اگرچه این لفظ از باب مفاعله هست و نوعا هم مقصود حالا باب مفاعله تأثیر طرفینیه، اما نوعا در تأثیر یک طرفی استعمال شده اما منافات ندارد که در تأثیر دو طرفی هم آمده باشه، که بعضیا اون رو نفی کردن به طور کلی، به نظر میرسه خیلی جا نداشته باشه. این یخادعون الله و الله و هر حال خادعهم. خب این که حالا در واقع کسی نمیتونه خدعه بزنه به خدا که انه و خدا خدعه میزنه، این مقصود نیست. مقصود این خدعه ظاهری است که یخادعون الله و الله خادعهم، این به نوعی به خدعه دو طرفی استعمال شده است. نه، دو طرفی نداریم اصلا در استعمال این خلاصه باب. این آیات رو هم به این صورت حمل کردن که اینجا چون خود یک طرفیه، در واقع کسی نمیتواند به خدا خود وارد بکنه، اینجا یخادعون رو به همون معنای یک طرفی که خدعه خدا باشد، که ما یخدعون الا انفسهم، رو به نوعی یک شاهدی گرفتن که این خدعه برحال از طرف خداست نسبت به اونها، که عدم تأثیر خدعه اونها رو برحال نشون میده. برحال این تعبیر در این روایت آمده و تا بتوانیم کلامی را بر معنای خلاصه جدید و خاص، ولو به یک صورت خاص باشه، حمل کنیم و جا داشته باشه که حمل کنیم، اونجا حال هم میکنیم. منتها اینجا در این مورد دو طرفی نیست در کاربرد اضرار و مزار، و در آیاتی هم که آمده است عمدتا این تعبیر یک طرفیه. اما اینکه باب مفاعله به طور کلی استعمال در حال تأثیر یک طرفی باشه، این بر حال به نظر میشه که درست نباشه. خب حالا این مقصود از این تعبیر، حالا اون مسئله ای که مهم است این که ببینیم که مفاد این هیئت ترکیبیه چیه. چند تا در حال احتمال داده شده با شواهدی که از جهت سیاق ما به آن توجه بکنیم، باید این کلام رو بر آن حمل بکنیم. به هر حال برگشت بعضی از این توجیهات به یک چیزه، اما بحث در استفاده از این جمله ترکیبی است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده است که مفاد این هیئت نفی احکام ضرری شرعی است، و مقصود این است که از ناحیه اشاره حکم ضرری جعل نشده. پس ضرر عنوان حکم میشه و هر حکمی که موجب ضرر بشود این در عالم تشریع به هر حال منتفی است. بعد از این که البته خب اون معنای حقیقی در همه این به هر حال استفاده ها و توجیهات مقصود نیست، اینجا یکی دو تا اشکال رو خود مرحوم شیخ وارد میکنه بر بیانشون و اون رو نفیش میکنن. یکیش این که چطور ما بگیم حکم ضرری در اسلام نیست، با اینکه خیلی از احکام به حسب ظاهر ضرره، مثل خمس و زکات و حج و جهاد و بر حال امثال این ضررها بر حال هستش. ایشون در جواب این اشکال فهمده است مقصود اون احکامی است که مبتنی بر ضرر هست، این احکام یا موجب ضرر است در بعضی از اوقات، این احکام بر حال نیست. اما اون احکامی که طبیعتاً خودش ضرریه اینو نفی نمی کنه، لا ضرر لا حکم ضرریین، اون احکامی که فی حد ذاتها خودش ضرریست اون رو نفی می کنه، این رو دلالت نمی کنه. دلالتش این است که اون احکامی که مبتنی بر ضرر نیست یا موجب ضرر است در بعضی از اوقات، این احکام از ناحیه شارع مقدس جعل نشده، مثل روزه که مبتنی بر ضرر هست اما در بعضی از اوقات وقتی که شخص مریض است این حکم در این خلاصه مورد نفی شده است، یا حکم وضعی در اعمال حق شفعه. خب حالا اشکال دوم ایشون گفتن که کثرت تخصیص لازم میاد، برای این همه احکامی که در شرع مقدس آمده لازمش این است که ما اونها رو از این قاعده تخصیص بزنیم. ایشون در جواب فرمودن که کثرت تخصیص مستحجن نیست اگر به یک عنوان برای ما برگردونیم، مثل اینکه کسی بگه اکرم الناس و دلیل بگه که به هر حال عدالت شرطه و بعد معلوم شود که یک نفر یا دو نفر بیشتر عادل نیستن. اینجا چون یک عنوان آمده یعنی اکرم مثلا عادل، لذا کثرت تخصیص اینجا لازم نمیاد. ایشون فرموده اون احکامی که مبتنی بر ضرر نیست اونها را نفی میکنه، یا موجب ضرر است در بعضی از اوقات، اما اون احکامی که نه اساسش طبعا به حال این احکام ضرری است، این از مورد قاعده به حال خارجه. خب حالا این هم خودش یه بحثیه، آیا این قاعده این رو دلالت میکنه که اون احکامی که طبیعتاً بر ضرر به هر حال جعل شده این رو ده نفیش میکنه؟ اگر ما بگیم لا حکم ضررین لا لم یجعل مثلا حکم ضررین، این لا ضرر رو به عدم جعل حکم ضرری بزنیم، به هر حال این اشکال میاد دیگه. اون احکامی که به هر حال طبیعتاً ضرری است حال شاملش میشه. خب حالا اینا رو باید ما توجیه بکنیم دیگه، این تعبیر چی دلالت میکنه، به چه مسئله ای؟ آیا به حکم ضرری دلالت میکنه که خب این یعنی باید یه حکمی رو در تقدیر بگیریم. این که لا ضرر به واقعیت که نمیخوره، ما ضرر داریم در عالم. این که حالا چه چیزی در تقدیر بگیم، نفی حکم است در واقع، یا حالا بیان بعدی مرحوم آخونده، نفی حکم است به لسان نفی موضوع. ما این ظاهر رو چجوری توجیهش بکنیم که دلالت بر نفی میکنه که نیست؟ خب اگر ظاهر شما معنا بکنیم به این صورت، این اشکال وارد میشه که حکم ضرری از نای اشاره مقدس نیست، مخصوصا به هر حال اگر اون تعبیر فل اسلام رو هم حال قائل بشیم که در بعض از روایات هست، این اشکال بیشتر وارد میشه. خب به هر حال باید یه نوع توجیه بکنیم این روایتو. این توجیه چیه؟ اینجا حضرت در قضیه سموره فرموده اینو بکن بنداز جلوش، فانه لا ضرر و لا ضرار، علت میارن چون ضرری نیست. یعنی شما ضرر نباید ببینی، اینطور میشه. خب اینجا با این مورد چجوری ما توجیهش بکنیم؟ بعد با موردم ایشون به طور کلی این رو در نظر گرفتن، یعنی به نظر میرسه که بدون توجه به مورد این معنا رو دارن، این قاعده رو معنا میکنن که اگر بدون توجه به مورد معنا بشه باید یه چیزی رو در تقدیر بگیریم. این نفی به چه لحاظه؟ نفی خود موضوع حقیقتا که نیست، نفی حکم موضوع، یا حکم باید بگیریم، یا بگیم نفی موضوع به لسان نفی حکم به لسان نفی موضوع که حالا مرحوم آخوند بیان میکنن. به هر حال این تعلق لا بر ضرر ایشون میخوان که باید یه حکم در تقدیر بگیم. خب از اون طرف میبینیم که احکام ضرری داریم در شرع مقدس، نمیتونیم این رو اونگونه معنا بکنیم، پس باید طوری توجیهش بکنیم. اون حکمی که به هر حال طبیعتاً به هر حال در بعضی از موارد ضرر ایجاد میکنه، این رو در نفیش میکنه. بله، به هر حال ایشون در بیان این روایت اینگونه دارن بیان میکنن. به هر حال به نظر میرسه که اونطور که بعضی فرمودند اشکالش همینه که این داره ایشون لا را به ضرر میزنه، به حکم میزنه. ظاهرش این است که به هر حال داره نفی خود ضرر رو میکنه، نه نفی یعنی چی؟ یعنی تو نباید ضرر ببینی از این که مثلا این سماره میاد بدون اجازه وارد خانه میشه، در مزیقه قرار میگیری. این مزیقه رو شارع مقدس نخواسته، که البته ازش حرمت استفاده میشه. اما به هر حال این متعلق لا ضرره که به خود این نفی این امر نفی این ضرره. بنابراین در جای دیگه همچنینه، اون موارد دیگر، شخص از زیاده آبش من میکند دیگران را، خب این ممنوع شدن از استفاده از زیاده آب، این ضرر میبینه شخص، میگه این ضرر رو نباید وارد بکنی، که خب لازمش این است که یا حرمت داره که حرمت تکلیفی، یا مثلا جلوه این رو میگیرن، حق بر حال تسلط عامش رو میگیرن. بنابراین ما باید این ظاهر رو به هر حال یه طوری توجیه بکنیم تا جایی که جا داشته باشه که ما خلاف ظاهر معنا نکنیم. خلاصه غرض اینه، اشکالی که به مرحوم شیخ می شود اینه که این ضرر نیست، یعنی ضرر از ناحیه مردم نیست. اگر ما به حکم بزنیم یعنی ضرر از ناحیه شارع نیست، فاعلش لا ضرره، فاعل زار خدای متعال می شود، یعنی حکم ضرری نکرده. اگر به خود ضرر بزنیم یعنی فاعل ضرر مردم می شوند، یعنی کسی نسبت به دیگری حق ضرر زدن نداره. اگرچه باز اینجا به نوعی بحث حکم مطرح میشه، این شخص به عنوان اینکه الناس مسلطون علی اموالهم حق تصرف در ملکش رو داره، منتها این حکم اگر بخواد به طور مطلق اعمال بشه، این ضرر به حال در تنگنا قرار گرفتن خانوادش به وجود میاد، این ضرر تحقق پیدا میکنه. به هر حال این ضرر رو برمیداره گرچه منشأش همون احکام باشه. غرض این است که به واسطه حالا در واقع بعضی از احکام این نمیتواند ضرر خارجی را اعمال بکنه بر دیگری. حق شفا همچنینه، به هر حال این بگیم که حق به هر حال خرید نداره، این ضرر میبینه، این ضرر به لحاظ همون احکام وضعی به وجود میاد، اما در تنگنا قرار گرفتن یک امر خارجیه، این توجیه داره تا اینکه ما بگیم این مستقیم به حکم میخوره. ضرر به غیر میشه دیگه، بله. خب این چه اشکال داره؟ ما اینو حالا اونو از جاهای دیگه استفاده میکنیم که شارع مقدس در مزیقه قرار نهده، لا حرج مثلا از لا حرج است، اما لا ضرر مفادش اینه که نفی این ضرر رو میکنه، حالا عمدی یا غیر عمدی. ضرر هم اگه بگیم معناش ضرر عمدیه. غرض این است که این تعبیر به معنای نفیم فاعلش مردمن، و اگر چه از کردم معالن برمیگرده به اینکه اینجا به هر حال احکامی هست که این ایجاد ضرر در واقع اون احکام رو تضییقش میکنه. در حق و شفا و اینها هم به همین صورته. حالا این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ و اون جوابی که در اشکال بر نظریهشون دادن که این جواب به نظر میرسه خیلی جواب مناسبی نباشه، اما این اشکال به هر حال وارده که متعلق این ضرر خود نفع خود ضرره و ازش ظاهرش ضرر مردم استفاده میشه. حالا ببینیم که فرمایش مرحوم به هر حال آخوند چگونه است، آیا میتوان فرمایش ایشون رو هم پذیرفت که ایشون به هر حال این توجیه رو دارن دیگه، نفی موضوع، نفی حکم در واقع به لسان نفی موضوع کنه او خواستن. اون اشکالی که بر مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ میاد اون اشکاله نیاد که اینجا خلاصه این ترکیب بر خلاف این ترکیب بشه. حالا این اشکال سوم به لحاظ اشکال خاص نیست، به لحاظ اون احادیثی است که این تعبیر آمده که در بحث منع زیادی آب در واقع اینجا خود ضرر در تحقق داره اگر منع بشه و این لاب خود ضرر تعلق گرفته. خب الان انشاءالله بیان مرحوم آخوند و بیانات دیگر رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.